بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكي امام ابراهيم وشهدائي بلا مقام اسلام صلواتي اهدا میکنیم.
اللهم صل
على محمد وعلى آل محمد. لا يضيع ما استحفظه ولا ينابز بالألقاب، لا يبغي على أحد ولا يغلبه الحسد، ولا يضار بالجار ولا يشمت بالمصاب. روایت نوف بکالیس از امیر المؤمنین در وصف شیعیان. به اینجا رسیدیم که می فرماید از وقتی شیعه ما رو می بینی این اوصاف رو درش مشاهده می کنی، از جمله این که وقتی نگاهداره چیزی را عهده‌دار شده اون شیء ضایع نمی شه، از بین نمی ره، محفوظ می مانه. منظور این است که اگر مسئولیتی را قبول بکنه، اهم از این که مالی را نگهداری کنه یا مواظب مثلا شخصی باشه یا مواظب مکانی باشه، حفاظت چیزی را عهده‌دار بشه، اونقدر دقت میکنه که اون هیچ وقت از بین نمیره. یعنی نهایت سعی خودش را انجام میده، نمی فهمد کوتاهی نمی کنه، اهمال نمی کنه، میگه اون شیء ضایع نمیشه. یعنی قطعا او تمام هم به خودش رو صرف می کنه که اون محفوظ بمونه. ولا ینابذ بالالقاب، اینا چند تا از اخلاق و آداب اجتماعی هست که در این فراز از روایت ذکر شده. من یه دور ترجمه می کنم، بعد به اندازه ای که خدای متعال توفیق بده یک توضیحات مختصری هم در اطرافش عرض کنم. دیگران را با نام بد صدا نمی زنه، این مطلبی است که در قرآن بهش تصریح شده، ولا تنابذوا بالالقاب. در بسیاری از مردم شایعه که گاهی روی شوخی، گاهی روی تمسخر، استهزا، یه اسم های سبکی روی اشخاص میزنن، حتی کچل نمیدونم فلان، یا اسم های بدتری است که معانی زشتری هم داره. در عموم مردم توی اقوام مختلف، مخصوصا اونایی که فرهنگشون پایین هست، شایع. در قرآن به خصوص در بین اخلاق و آداب اجتماعی روی این تأکید شده که بعد از لا یغتب بعضکم بعضا، در ضمن اون آیه این را هم می‌فرماید ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. این کار زشتی است، اشخاص را با نام بد خطاب نکنید، اسم بد رو کسی نگذارید. لا یبغی علی احد، شیعه ما به حق کسی تجاوز نمی‌کنیم، مرز خودش را رعایت میکنه، پا را اندازه گلیم خودش دراز میکنه، به دیگری تجاوز نمیکنه. حالا تجاوز به مال باشی یا به ارض و ناموس باشی یا به آبرو باشی یا به پست و مقام باشی، اون حد خودش را رعایت میکنه، از حد خودش تجاوز نمیکنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن فحشاء والمنکر والبغی. بغی همون تجاوز کردن از حقی است که خدای متعال برای انسان منظور فرمود. ولا یغلبه الحسد، مغلوب حسد واقع نمیشه. حالا این یه نکته ای داره که اگر فرصتی شده توضیح بیشتری عرض میکنم. اصل حسد اول از یک احساسی است که در آدم پیدا میشه و تقریبا بی اختیاره. کمتر کسی است که از این احساس بری باشه و مبتلا نشه به حسد. وقتی که آدم خودش را با یکی از اقرانش، به خصوص کسایی که همتای خودش هستند، همدرسند، همکلاسی‌اند، همشهری‌اند، همسایه‌اند، یک نوع مقارنتی بینشون هست، جای مقایسه‌ای بینشون هست، وقتی با اونا مقایسه میکنه اگر دید که یک مزیتی داره که او محروم از این مزیت، حالا به هر دلیلی، یا یه مزیت تکوینی خدادادی است، فرض کنید زیباتر هست، اندام آراسته تری دارید، یا اموال بیشتری دارید، یا علمی، یا هوشی، استعداد بیشتری، یا امور کسبی است، حالا در تجارتی فرض کنید که سودی برده، پستی، مقامی به دست آورده، به هر حال از یک مزیتی برخورداره که او محرومه، نداره این را. وقتی این مقایسه حاصل میشه که مقایسهش هم تقریبا بی اختیار، آدم وقتی میبینه خودش رو با مقایسه میکنه اینجور نیست که اول فکر کنه آیا مقایسه بکنم یا نکنم، به طور طبیعی تقریبا این مقایسه حاصل میشه. وقتی مقایسه حاصل شد و دید این محرومه و اون بهتر از اوست، در یک جهتی یک احساسی که تقریبا اون هم غیر اختیاری است، آدم دست میده که حالا چه اون باید بهتر از من میشه، به قول خودمون یک قلقلکش میشه. تا اینجا تکلیف حرمتی نیست، چون تقریبا غیر اختیار است. اما بقاءً هم از لحاظ باقی موندن این احساس و هم از لحاظ ترتیب آثار در حیطه اختیار قرار میگیره. نظیر این جاهای دیگه هم هست. فرض فرمید آدم یهو در خیابون داره عبور میکنه، یه صدای موسیقی به گوشش خورد، یا نگاهش به نامحرمی افتاد، هیچ قصدش هم نداشتی، هم وقتی که نگاهش میفته یک احساسی هم براش پیدا میشه، احساس فرض کنید لذتی، خوشش میاد. تا اینجا مرتکب گناهی نشده، چون عمدن نگاه نکرده، اون لذت هم رو عمدن برای خودش ایجاد نکرده، نگاهش افتاده به دور به دوره، غیر طبیعی، غیر اختیاری، اون لذت هم یک اثر طبیعیشه که بر اون مترتب شده. تا اینجا مرتکب گناهی نشدی، اما اگر نگاهش رو ادامه بده، به نگاه خریداری نگاه کنه، خیره بشه، اون دیگه در اختیار خودشه. وقتی نگاهش افتاد، تا افتادن اشکالی نداشت، شاید به همین مناسبت هم در اون روایت اومده که نظرت الاولا لک، فرض کنید اگر لذتی هم برد اون لذت گناهی نیست براش، چون غیر اختیاری بوده. اما اگر خیره بشه و ادامه بده نگاهش را، اون دیگه اختیاری است، از اونجا حرام. همه چیزهایی که دفعتن آدم بدون اختیار مقدماتش فراهم میشه و یک احساسی داره آدم آنن پیدا میشه که عادتا اینا اختیاری نیست، تا اینجاها شرعا هم حرمتی نداره، گناهی درش مترتب نمیشه. اما ادامهش در اختیار آدم هست، نگاهش خب میتونه نگاهش رو برداره دیگه، خیره نشه، صدایی میشنمه، خب بعد ممکنه خودش رو منصرف کنه و لااقل دست بذاره تو گوشش یا از اونجا بره منصرف. همینطور در حالات معنوی و روحی هم همینطوری، همین که آدم یک حال حسدی براش در قلبش پیدا شد که چرا اون بهتر از من باید باشه و ناراحت شد، این همون احساس، تا اینجاش گناهی نیست. اما اگر بعد درباره شی فکر کرد. بله خود این انجام بی خود اینا اینجوری شدن، اینا ظلم میشه در حق ما. کسانی میدونن سوء استفاده میکنن، من شروع کرد شیطان از این کارا میکنه. بله این فلانی بهش کمک کرد اینجوری شد، ناحق بود، نمیدونم چی، من بایست من خیلی از اون بهترم، استعدادم خیلی بیشتره و الاخر. حالا بستگی داره به این که اون مورد حسد چی چیزی باشه. ایناش دیگه اختیاریه. به محضی که آدم احساس کرد یه قلقلکی پیدا میکنه، باز خودشو منصرف کنه. بار دیگه مقوله دیگری بشه، چیزی مطالعه کنه، حرفی بزنیم، و اگر زمینه برای اون انصراف هم نیست، یه افکاری میتونه آدم اون وقت بکنه که ریشه این رو بکنه، مخصوصا برای مؤمن. مؤمن معتقد است که اون چه در عالم اتفاق میفته خارج از تدبیر الهی و قضا و قدر الهی نیست. ممکنه حتی مقدماتش گناه کسانی هم باشه، اما وقتی واقع شد این یک امری است که متعلق قدر الهی است. از اون جهت که انتصاب به خدا داره، باید آدم راضی باشه. شنیدید اون حدیث را که از معصوم سلام الله علیه نقل شده که یه ناراحتی بیماری برای فرزندشون پیش اومد، در صدد معالجه بر اومدند و تلاش کردند که معالجه بشود، واقعا مؤثر نبود و از دنیا رفت. وقتی دنیا رفت دیگه حالت آرامشی پیدا کردن، اثر داغ و گریه بکنند، مثلا تو سر بذارند، ناراحت بشن، اصحای نایی بکنند، نه طرف دید حالا مثل اینکه راحت تر شدن. گفت آقا شما قبل از اینکه فرزندتون از دنیا بره بیشتر در تکاپو بودید، تلاش میکردید و اینا، و فکر میکردم حالا خیلی باید ناراحت بشید، میبینم نه احساس ناراحتی نمی کنید. فرمودن تا در دنیا بود من یه وظیفه ای داشتم که برای سلامتیش تلاش کنم، تکلیف شرکی بعد اینجا. حالا که از دنیا رفت، این اراده خداست، خدا خواسته از دنیا رفت، به من مربوط نیست، من دیگه تکلیف ندارم، باید راضی باشم به رضای الهی. اینه که احساس ناراحتی ندارم، خدا خواسته و اراده او بوده، راضی هستم به اراده خدا. در همه چیز کسی که اهل رضای به تقاضای الهی باشه، که ما همه باید سعی کنیم اینجور بشیم، در اوائل این حدیث هم اشاره به این مطلب بود، وقتی آدم یه چیزی دید که موافق میلش نیست، از جمله این که دید کسی یه مزیتی داره که او محرومه و این زمینه حسد رو براش فراهم کرد، فورا در این باره فکر کنه که بالاخره این با تدبیر خداست، قضا و قدر الهیست، خدا خواسته که الان اون اینجور باشه و خدا خواسته که من الان اینجور باشم، حالا در اثر گناه از کوتاهی کردم، دیگری ظلم کرده، اونا همه مقدمات و اسبابه. الان اینی که واقع شده این مورد اراده خداست، باید راضی باشم. دیگه زمینه حسد را از بین میبری. این البته برای کسانی است که این اندازه معرفت و ایمانی به افعال الهی و قضا و قدر الهی داشته باشه. دیگران که محروم هستن از این معارف، اونا اسباب های دیگری داره. خب تو کتاب های اخلاقی عمومی می نویسن اگر کسی احساس حسد میکنه، فکر بکنه که این حسد ورزیدن برای خودش ضرر داره، بعد باعث بشه مردم را منفور بشه، بشه مردم غیر از ضرر چیزی نداره، تغییری نمی کنه واقعیت، به جای اینا باید سعی کنه خودش هم اون رو که دلش می خواد کسب کنه. میشینه غصه بخوره که چرا او داره من ندارم، دردی دوا نمی کنه. در این زمینه ها فکر کنه. حالا اگر بهره ای از اون ایمان و معرفت داره، از اون راه که مورد تقدیر خداست، ما باید به تقدیر خدا راضی باشیم. من اگر ناراضی باشم از اینکه او یک امتیازی داره که من ندارم، یعنی در واقع از تقدیر خدا ناراضی هستم، یعنی به کار خدا اشکال دارم، میگم تو چرا این کار کردی. درسته که مقدماتش اسباب دیگری بوده، ولی به هر حال این که واقع شد، این با تدبیر و تقدیر الهی است. بعد از این جهتی که به خدای متعال انتساب داره باید راضی باشه. به هر حال تعبیر نیست که حسد برای او پیدا نمیشه. مؤمن میفرماد لا یغلبه الحسد، مغلوب حسد واقع نمیشه. یعنی ممکنه احساس حسد یک آن برای آدم پیدا بشه اما ادامهش نمیده، بعد ترتیب اثر بهش نمیده، باعث نمیشه که اونایی که اگر ادامه پیدا کنه خواه نخواه در حسد برمیاد که یه نوع اونا تحقیرش بکنه، اذیتش بکنه، سعی کنه اون امتیازش از بین بره، از چشم مردم بیفته. اینا آثار طبیعیشه، خودش هم متوجه نیست داره چیکار میکنه. گاهی هم خیال میکنه وظیفه شرعیشه که باید این را مثلا از چشم مردم بیاندازه، این سوء استفاده میکنه از این چیزا دیگه، شیطان بلده. ولی برای اینکه اینها مبتلا نشه به این دام های شیطانی باید سعی کنه ریشه حسد را بقائن، حالا حدوثا نتونست مانع بشه از پیدایشش، سعی کنه بقائن از بین بره. و بهترین راهش برای مؤمن این است که از در این باره فکر کنه که این طبق قضا و قدر الهی واقع شده و مؤمن باید به تقدیرات خدا از اون جهتی که فعل خداست باید آدم راضی باشه. بلا یضار رو بالجار، در صدد ضرر زدن به همسایه بر نمیاد. اینا یه نکته های ظریفی است که در معاشرت ها پیش میاد، گاهی مورد غفلت واقع میشه.